الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بحث درباره این بود که آیا ممکنه دو نفر در عرض هم مستقلن ضامن یک چیز باشن، یعنی دو تا ضمانت استقلالی در عرض هم ممکنه یا نه، و به عبارت دیگر آیا می شود یک نفر ضامن باشه برای دو نفر، یا دو نفر ضامن باشن برای یک نفر؟ این قابل تصور هست یا نیست؟ مثال خیلی معروفش همین که کسی که میره از بانک وام میگیره، بعد مثلا دو تا ضامن میاره. خب آیا میشه دو نفر ضامن یک نفر باشن یا شدنی نیست؟ و حتی در مواردی که یک ضامن هست، آیا میشود که هم خود اون شخص مضمون له بانگیرنده او ضامن باشه، ضامن هم که آورده، یعنی بانک میتونه طلبش را هم از خود اون بانگیرنده بگیره و هم از ضامن؟ شدنیه یا نه؟ شیخ انصاری رضوان الله علیه فرموده که ضمانت دو نفر نسبت به یک مال واحد ممکنه. دلیل مفهوم شیخ هم اینه که می‌فرماید که اولا اهل سنت در باب زمان معتقدن به این که ضمانت یعنی ذمیمه کردن یک ذمه به ذمه دیگر. وقتی که دو تو کاغذ را، دو تو سند را به هم منگنه میکنن، یه میخ بهش میزنن، کسی که وام میگیره خودش مشغول و ذمه است، دیگری هم که ضامن اوست ذمه او به ذمه این ضمیمه میشه. این در فقه اهل سنت درسته، سنی‌ها اینا قبول دارند، اما شیعه معتقده به این که زمان یعنی نقل ذمه به ذمه. کسی که مدیون است وقتی که ضامن میاره، مال از ذمه مدیون منتقل میشود به ذمه ضامن، نقل ذمه به ذمه است. یعنی دیگه خودمون وام گیرنده ضامن نیست، فقط ضامن ضامنه. مرحوم شیخ میفرماید اون جور که سنی ها ذمه به ذمه رو قبول دارند، در ما نحن فی هم میگوییم ذمه است به ذمه. حرف سنی ها رو که ما قبول نداریم به خاطر اینکه دلیل نداره، نه به خاطر اینکه این حرف غلطه، یعنی چون دلیل ندارد ما میگوییم نقل ذمه. پس اون طور که سنی ها ذم ذمه به ذمه رو قبول دارند، در ما نحن فی ذم ذمه به ذمه است. در ما نحن فی اینجوریه که مالک هم میتونه مال رو از بایع طلب کنه، هم میتونه از مشتری طلب کنه، یعنی ذم ذمه ای به ذمه. و یا این که اگر دو نفر ضامن یک نفر بشند، و یا این که اگر در باب بیع شخصی ضامن شود به نفع بایع درک سمن را، خسارت سمن، یا کسی ضامن بشه به نفع مشتری خسارت مبیع را. یعنی مثلا مشتری وقتی جنسی رو میخواد بخره میگه من مطمئن نیستم که این مال مال خود بایع هست یا نیست، بایع میره یه ضامن میاره. اینجا الان مشتری هم میتونه مبیع رو از بایع طلب کنه، میتونه از اون ضامن طلب بکنه، یعنی دو نفر ضامنند. و مثال بعدی هم باب واجب کفایی. مرحوم شیخ میفرماید که در واجب کفایی یک تکلیف داریم اما به عهده چندین نفره. بله، مشتری عهد جدید بسته، اما مشتری یه طلب بیشتر نداره، اما این یک طلب را، این یک مال را از دو نفر میتونه مطالبه کنه با اون. بله بله دیگه. پس چی؟ پس مثال آخری هم شد واجب کفایی، که یک واجب به عهده چند نفره. در ما نحن فی هم یک مال به عهده چند نفره. این تا اینجا توضیح کلام شیخ انصاری. مرحوم آیت الله ناینی، ایشون در حاشیه مکاسب فرموده که ضمانت دو نفر برای یک مال ثبوتاً عقلاً محاله، اصلا امکان نداره. اگر چیزی محال عقلی بود، حتی اگر دلیل بر اثباتش داشته باشیم باید اون دلیل رو توجیه کنیم، با اون دلیل قابل پذیرفتن نیست چون محال عقلیه. آقای ناینی فرموده که علت این که ثبوتن محاله اینه که ذمه انسان مثل عین در فلسفه است، عین با همزه ها نه با عینا، عین به معنی مکان. توی فلسفه میگویند که هر شیء مادی احتیاج به مکان داره، و مکان محال است که متعدد باشد برای یک شیء. یعنی نمیشه این آدم الان که اینجا هست همین الان در آن واحد توی یه مکان دیگرم باشه. وجود یک شیء در دو مکان در عرض هم دیگه محاله. ذمه انسان مثل مکان میمونه، میگیم دین تو ذمه شخصی. فقط ذمه مربوط به اعتباریات و عین یا مکان مربوط به امور حقیقی است. اگر نمی شود یک چیز دو تا مکان داشته باشه، همچنین نمی شود یک چیز دو تا ذمه داشته باشه. یک مال در آن واحد و در عرض هم دیگه نمیشه تو دو تا ذمه باشه. ذمه چون مربوط به اعتباریات، دایرش خیلی وسیعه. اما این فقط مثل اینه که یه بیابون خیلی وسیع باشه، بیابون وسیع باشه، این تأثیری نداره در این که یک شیء نمیشه تو دو تا مکان باشه. اعتباریات در اصل اعتبارش با امور حقیقی فرق میکنه، اما بعد از اینکه ما اعتبار کردیم دیگه همه احکام حقیقی خواهد داشت. یعنی مثلا تو اعتباریات اونی رو که میگوییم علت واقعا علت نیست، اما بعد از اینکه فرض کردیم علت، دیگه همه احکام علت و معلول رو خواهد داشت. ذم خودش اعتباره و هیچی هم توش نیست، اما همین که فرض کردیم این ظرف است و اونم مظروفش، دیگه این مظروف تو دوتا ظرف نمیتونه باشه. بله کلی میتونه در دو جا باشه، ولی در زمین دو فرد. مگر اینکه شما حرف رجل همدانی یا قبول داشته باشید، ولی اون حرفی که قبول ندارن مشهور و غیر رجل همدانی همه اینو میگن، میگن کلی اگر بخواهد در دو جا باشد باید در زمین دو فرد باشه، و الا اگر در زمین یک فرد باشه لازم میاد که یک چیز در آن واحد هم صغیر باشه هم کبیر، هم سیاه باشه هم سفید، و این چه اشکالی پیش میاد. پس آینایی نمی‌فرماید که عشق ثبوتاً واقعاً محاله و شدنی نیست که دو نفر ضامن یک نفر بشند یا یک مال به عهده دو نفر باشه، این محاله. بعد آینایی نمی‌فرماید و اما اثباتاً، اما اثباتاً هم این مواردی رو که شیخ انصاری به عنوان مثال و تشبیه ذکر، اینها هم هیچ کدام درست نیست. شیخ انصاری یکی مثال زد به بحث زمان سنی ها، فرمود که سنی ها زمانت را زمه به زمه می دانند، گره زدن یک ذمه به یه ذمه دیگه. خب جوابش اینه که حرف باطل سنی ها که نمیشه شاهد برای بحث باشه که، یعنی شما داری تشبیه میکنی به یه چیز نادرست، اون حرف سنی ها خودش حرف غلطیه. پس اون مثال که اصلا غلطه. یه مثال دیگر مرحوم شیخ فرمود فرمود که مثل ضمانت دو نفر برای یک نفر. اینم جوابش اینه که خب اصلا محل بحث همینه، اصلا بحث سر همینه که میشه دو نفر ضامن یه نفر بشن یا نمیشه. اینه که نمیشه شاهد بحث بیاریم بگیم چون تو بانک ها گاهی میگوین دو تا ضامن بیارید پس میشود دو نفر ضامن یکی بشن. جوابش اینه که خود همین اول الکلام محل بحث همینه، پس این مثال هم که درست نیست. مثال دیگر مرحوم شیخ این بود، فرمود که اگر کسی به نفع بایع ضامن شود ثمن را، یا کسی به نفع مشتری ضامن شود مبیع را، به طوری که میشه مبیع و هم از بایع طلب کنیم هم از ضامن. جواب این مثال اینه که گرچه این نوع ضمانت درسته، این درسته که آدم وقتی چیزی میخواد بخره و مطمئن نیست به فروشنده میگه یه ضامن بیار، ولی جوابش اینه که اینا میشه ضمانت طولی نه ضمانت عرضی. معنای اینجور ضمانت اینه که اگر مبیع را مالک نداد یا معلوم شد سرقت است و مال مردمه، اگر او نداد از شما یه ضامن میگیرن. به عبارت دیگه ابتداعا مشتری از بایع مالو طلب کنه، تا مال هست بایع از بایع بگیره، اگر مال تلف شد از مشتری میگیره، از ضامن میگیره. پس تا مال موجوده بایع ضامنه نه ضامن، اگر مال تلف بشه بایع ضامن نیست، ضامن ضامنه. این میشه ضمانت طولی. نه این الان تو باید به کفایه عرض میکنه. پس ببینید الان آقای ناینیم این مثال را میپذیردم، ولی میفرمید که این ضمانت طولیه نه عرضی. بحث ما سر زمان عرضی بود، اینجا طولیه. دو نفر ضامن هستن یک مال را، یه چیز را، اما این یک مال ابتداعا به عهده بایعه. اگر تلف شد یا بایع نداد اون موقع ضامنه، پس در عرض هم نیستن، طولیه. خب اگر که شما اینو میفرمایید یعنی شما هم حرفای ناینی قبول دارید، یعنی همون که اصلا تو بحث خودمونم باید بگویید که پس بنابراین این بحث ترتب عیدی و بحث نمیدونم تعاقب عیدی و اینا هیچیش دیگه. خیلی خوب، حالا فعلا هم که ما حرف آی ناینی داریم میگویم، شما طرفدار آی ناینی شدید. خیلی خوب، این هم مربوط به این مثال. و اما واجب کفایی، در واجب کفایی آی ناینی میفرماید که معنای واجب کفایی این است که خطاب و دستور شرع مطلق نیست، بلکه خطاب از اول مقید و محدوده. یه وقت شارع میفرماید که سل نماز بخونید، این میشه واجب عینی. اما یه مرتبه اینجوری میگوید، میگه که سل لولم یسل الاخرین، نماز بخون، اگر دیگران نخوندن شما بخون. اینجا میشه واجب کفایی. یعنی خطاب و دستور شرع مقید است به اینکه اگر دیگری نخونه شما باید بخونی. این مال واجب کفایی. حالا باز توضیح داره واجب کفایی، بعدن عرض خواهم کرده، حالا فعلا همین مقدار. آقای نائی نمی‌فرماید ولی این مطلبی را که در واجب کفایی میگویند تو بحث واجب کفایی درسته، این تو واجب کفایی صحیحه، اما تو ما نحن فیه که بحث زمانه این حرف غلطه. چون که در باب زمان اگر بگویند شما ضامن هستید اگر دیگری ضامن نباشد، بگونم بگویند شما ضامنی اگر این یکی ضامن نباشد، اگر اینجور حرفی بزنند این معنیش اینه که یعنی اصلا شما ضامن نیستید. زمانی که مشروط باشد به عدم زمان دیگران، این یعنی عدم الزمان. پس بنابراین تشبیه ما نحن فیه به واجب کفایی صحیح نیست.
زمان معلق میشه،
بله زمان معلق
اتزام به تحقیه معلق میشه.
این حال مرسه، این فعلا تو اینجا فرماشه آقای ناینی. آیت الله خویی فرموده که این کلام آقای ناینی هم مبناش خرابه هم بنایش خرابه، یعنی هم حرفی که در بحث واجب کفایی گفتند نادرسته و هم تشبیه اینجا به اونجا اینم نادرسته. اما در باب واجب کفایی، در واجب کفایی فرماشات آقای خویی دارم میگم، در واجب کفایی کسی نمیگوید وجوب مقید است به عدم وجوب بر دیگران. واجب کفایی معنیش این نیست که شما نماز میت براتون واجبه اگر بر کس دیگه واجب نباشه، این که نیست معنیش. واجب کفایی معنیش اینه که وجوب مطلقه، هیچ قید و شرطی هم نداره، خطاب مقید نیست، فقط سقوط تکلیف، نه ثبوت تکلیف، سقوط تکلیف از شما مقید است به انجام دیگران. یعنی اگر دیگری نماز میتو خون دیگه بر شما واجب نیست که بخونید، تکلیف از شما ساقط میشه. اما اگر که دیگران نخوندند، اون وجوبی که گردن شما بوده ساقط نمیشه. پس بحث سر سقوط تکلیفه نه ثبوت تکلیف. این مال واجب کفایی که شما هم نخواستید بفرمایید دیگه. پس تو بحث واجب کفایی فرمایش آقای ناینی نادرسته، این اشکال مبنایی. اشکال بناییش هم اینه که، اشکال بنایی اینه که فرض کنید فرمایش استاد یعنی آقای ناینی فرض کنید فرمایش آینایی در واجب کفایی صحیحه، حالا فرض کنید صحیح باشه، چطور آقای نایینی میگوید در واجب کفایی خطاب معلق خطاب مشروط درسته، اما تو بحث زمان که میرسیم میگه نادرسته؟ اگر تو بحث زمان خطاب مشروط به معنای عدم زمانه، میگیم شما ضامنید به شرط اینکه اون یکی ضامن نباشن، اگه این حرفو میگید غلطه، خب اونجا هم بگید غلطه دیگه، اونجا هم بگویید وجوب بر این آقا مشروط است به عدم وجوب بر اون، اینم غلطه. چطور تو واجب کفایی میپذیرید تو واجب زمان که یه حکم وضعیه نمیپذیرید؟ این تفاوت علتش چیه؟ هر دوتا مثل همه دیگه. این تا اینجا فرمایش آیت الله خویی در نقد کلام استاد خودش. و اما حالا من ابتداعاً یه توضیحی عرض بکنم درباره کلام آی نایینی که بعد ببینید اشکالهای آی خویی به استاد خودش وارده یا اشکالات وارد نیست. اولا عرض کنم آی نایینی آدمی بوده که رضوان الله علیه، آی نایینی میگن آدمی بود که تو بستر مرگش شاگرداش دورش بودند، میگفتن که این آی نایینی همین تو بستر مرگم اگر حرف بزنه حرف جدید میزنه، یعنی اینقدر ابتکار و نوآوری تو فقه و اصول خیلی زیاد داشته ایشون. بعضی این نجفی ها و عراقی ها، بعضی هاشون که با امام خمینی خیلی میونه خوبی نداشتن، علتش این بود که امام خمینی تقریبا اولین کسی بود که این صد و شکست که جرأت داد به طلبه ها که به آقای نایینی اشکال بکنند. این عراقی ها چون خیلی مرید آقای نایینی بودن، امام که به آقای نایینی اشکال میکرد سر این با امام بد بودند. یعنی اگه آقای خویی هم جرأت کرده است که به آقای نایینی اشکال بکنه، این جرأت رو امام خمینی بهشون داده ها. یعنی همه ریزخوار سفره امام هم. به هر حال حالا ظاهرا نمیرسم حالا شروع بکنم، انشاءالله فردا یه توضیح میدم درباره فرمایش آقای نایینی که بینیم اشکالات بارده یعنی.